اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا تغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن كل لحم أخيه ميتا فكرهتموه أيحب أحدكم أن كل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها بعشر فتم میقات ربه 40 لیله. توفیقی شد که اولین جلسه در حوزه حضرت عبدالعظیم در سال تحصیلی جاری در دهه سوم یا چهارم 40 کلیمی اتفاق افتاد. ماه ذی‌القعده و 10 روز اول ماه ذی‌الحجه رو اهل معرفت 40 کلیمی میگویند، یعنی اون 40 روزی که وعدگاه خدا بود با حضرت موسی که ارباب سیر و سلوک برای این 40 روز برنامه ویژه ای دارن. این 40 ای که میگن اونها که اهل عمل در 40 روز هستند، 40 نشینی میگویند، این 40 روز 40 کلیمی 30 روز از ذی‌قعده و دهه ذی‌الحجه که اونها که میخوان به مقامات و کمالاتی برسن روزه میدیرن، این 40 روز رو به استثناء روز عیدش. به همین جهت بحث ما هم بحث سیر و سلوک الالله از منظر قرآن و حدیث. چند سالی هست داریم در این موضوع بحث میکنیم که از چه نقطه ای انسان باید شروع کند، خصوصا شما جوانهای عزیزی که در آغاز راه هستید، که بتواند به اون بالاترین مراحل کمال انسانیت حتی المقدور دست پیدا کنه. دیدم حالا که امروز جلسمون در این دهه آخر 40 کلیمی است، قدری در این زمینه براتون صحبت بکنم. تناسب جدی هم با بحثمون داره، هرچند که یک واسطه ای می شود بین مباحث گذشته و آینده. در این آیه ای که تلاوت کردم و وعدنا موسی 30 لیله، که این شبها هم مستحب است، این دعای این دو رکعت نمازی که شبها میخونن برای اینکه شبهای این دهه اول ذی‌الحجه برای اینکه شرکت داشته باشن در ثواب حجاج بیت الله الحرام که دارن حاجی آماده میشن برای مناسک حج، دو رکعت نماز که سوره توحید و همین آیه با عدنا موسا اربعین لیله سلاسین لیله و اتمامناه به عشر خونده میشه. این آیه میفرماید که ما وعده گذاشتیم، وعده گذاشتیم یا میعادی داشتیم با حضرت موسا 30 شب که بره کوه طور، و با عدنا موسا 30 لیله، چیزی که از این میعاد 30 روز بود. و اتممناها به عشر، بعد 10 روزم بهش اضافه شد. فتم میقات ربه 40 لیله. این میقات از اینجاست، میقات پروردگارش، یعنی میعادی که با پروردگارش داشت، این میعاد 40 شب طول کشید و اون وعدگاه در این 40 شب یا 40 شبانه روز پایان یافت. حالا این کلمه میقات که کسانی که میخوان حج مشرف بشن یا عمره، میقات داره دیگه، میقات از ماده وقت به معنای اون وقتی هست که برای یه کاری معین شده، اون وقتی که برای یه کار معین میشه بهش گفته میشود میقات. اما گاهی هم به مکان هم میقات گفته میشود، مکانی که کاری باید در اونجا انجام بشه به اون مکان هم میقات گفته میشود. و مثلا در حج به اون مسجد شجره یا سایر میقات هایی که داره حج، اون مکان رو میگن میقات، یعنی اون محلی که از اونجا احرام برای عمره میبندن، عمره تمتع یا عمره مفرده یا برای حج احرام میبندن. این میقات که میقات حج و عمره است، در واقع یادآور همون 40 کلیمی است که حالا اون 40 کلیمی مورد بحث ما هست. و به همین جهت هم هست این نامگذاری که شده، گفتن 40 کلیمی، کلیم خدا هم صحبت خدا کی بوده؟ حضرت موسی بوده، موسی کلیم الله، عیسی روح الله، محمد صلی الله علیه و آله و سلم حبیب الله. موسی هم سخن با خدا بود، این ویژگی اختصاص برجستش به حضرت موسی داره. حالا مسئله این است که یک میقاتی زائران خانه خدا دارن، یه میقاتی هم زائران خود خدا دارن، یعنی می توانند هم کسانی که تشرف پیدا می کنند به مکه، صابخونه را هم زیارت کنند، ولی صابخونه زیارت کردن اختصاص به حاجی ها نداره. دیگران هم می توانند کاری کنند که به جای خانه صاحب خانه رو زیارت کنند، صاحب خانه رو زیارت کنند. خوشا به حال اونهایی که حج هستن، هم خانه رو زیارت میکنن هم صاحب خانه رو زیارت میکنن. حالا این بحث ما اصولا این بحث سیر و سلوک الالله که توفیق داده چند سالی در محضر شما عزیزان، جوانان عزیز، خواهران و برادران بزرگوار که انشاءالله همتون چشم و چراغ این کشور خواهید شد به اذن خدا و با تلاش های خودتون و با خودسازی، بحث ما هم سیر سلوک الالله، یعنی چیکار کنه انسان؟ صابخونه رو زیارت کنه، صابخونه رو زیارت کنه، به زیارت صاحب خانه بره. همون که در حی علی الصلاه، حی علی الصلاه قد تا میخونید تا قد قامت الصلاه، قد قامت الصلاه در روایت داره از امیرالمومنین علیه السلام میفرمود هان وقت الزیاره، وقت زیارت خدا رسید. بعضیا تو نمازاشون خوشا به حالشون، خوشا به حالشون. بعضیا نماز در نمازشون لقاء الله، در نماز، در نمازم خم ابروی تو بر یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. اشاره به همینه که بعضیا تو نماز به لقاء الله میرسن، نمازشون همین است که امیرالمومنین علیه السلام طبق نقل میفرماید هان وقت الزیاره والمناجات، وقت زیارت آمد. مواقیت میقات زمانی زیارت خانه خدا، همون این ایام میقات حج دیگه، الان چند روز دیگه تمام میشه دیگه، میقات هم زحج میقات زمانی داره، هم میقات مکانی داره. میقات زمانی حج این دهه ذیحجه است که از اون همون مواقیت معروفه آغاز میشه و به مشعر و به عرفات و مشعر و منا هم به پایان میپذیره که اوجش هم اون مشعره، روز عرفه، در عرفات، عصر عرفه. خدا انشاءالله قسمت همه تون بکنه. و شب مشعر اون میقات مکانی است و این زمان هم میقات زمانیه. و اما کسانی که میخوان اون صابخونه رو زیارت کنن، این برنامه هایی که ما داریم ماهی یه دفعه در محضر شما، این رهنمودهای قرآن و حدیث هست برای کسانی که میخوان صابخونه رو زیارت کنن، صابخونه رو زیارت کنن. حالا این آیه ای که خدمتتون تلاوت کردم و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عشر، اشاره به اون برنامه است که حضرت موسی برای مناجات با خدا و گرفتن الواح تورات داشت که قرار بود 40 روز بره اونجا و بالاخره تورات بر حضرت موسی چی بشه؟ نازل بشه، الواح تورات رو بگیره. یه عده ایرم حضرت موسی همراه خودش برده بود، یعنی در همین ماه ذیقعده بود که به کوه طور میره حضرت موسی. یه جایی هم هست ما رفتیم در صحرای سینا، معروف الان اونجا کوه طور اونجا بوده، شجره ای هم که حضرت موسی باش، حالا تا چه اندازه صحت داره از نظر تاریخ اوناشو نمیدونم، ولی که جایی هستش که میان کوه طور و در اون انتهای صحرای سینا یه کلیسایی هم کنارش ساختن، کلیسای سنتی کاترین هست، اونجا میگن کوه طور و اون چاهی که حضرت شعیب، دختران شعیب آب گرفتن، اون داستانهایی که اجمالا شاید شنیده باشید. بالاخره حضرت موسی آمد در این ایام، آمد به کوه طور، چیزی که هست وقتی حضرت موسی آگاهی پیدا کرد از این برنامه که قرار هستش که بره کوه طور در این ایامی که همین ما در آن قرار داریم و با خدا هم صحبت بشه، خب خیلی مسئله مهم بود دیگه. وقتی که آگاه شد از این برنامه، شوق دیدار جلوه های جمال مطلق و همسخن شدن با خدا همه وجود حضرت موسی رو فرا گرفت. مثل یک عاشقی که سر تا پاش عشق و محبت چیزی که هست اون قابل مقایسه نیست، این عشق و محبت با این عشق و محبت های مجازی. چنون محبت خدا سراپای وجود حضرت موسی رو فرا گرفته بود که در این 40 روزه همه چیز رو یادش رفت. این تو این روایات اینجوری داره، بعضی از روایات نه احساس در این 40 روزه در روایت داره، نه احساس گرسنگی میکرد، نه احساس تشنگی میکرد، نه میلی به خواب داشت، نه هیچی دیگه، اصلا هیچ. حضرت موسی اینجا یه همچین حالی بهش دست داده. در روایتی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اینجوری آمده، این روایت در بهار جلد 67 صفحه 24، ما اکل ولا شرب ولا نام ولا اشتها شیئا من ذلک فی ذهابه و مجیئه 40 یوم، نه غذایی خورد، نه چیزی آشامید، نه خوابید، نه اصلا میل به هیچ چی داشت در رفتن و در برگشتن. یعنی سر تا پا شور، سر تا پا نشاط. خدا انشالله از این محبت ها یه ذره به من و شما بده. اینجور انسان علاقمند به خدا و معنویت بشه. این درس ها و این بحث ها و آمدن از مسیر دانشگاه رو رها کردن آمدن تو حوزه ها باید اینجوری انسان بشه. شما اینجوری باز بشین انشاءالله. یه ذره پرتوی از این محبت اگر در دل شما بیفته، در دل ما بیفته، همه چی عوض میشه. به قول مرحوم فیض کاشانی میگه شود شود که دلم سوی حق رو بوده شود، به جذبه ای همه اخلاق من ستوده شود. دیگه احتیاج به درس اخلاق نداشته باشم. یه جذبه ای خدا، اون جذبه محبت خدا اگر بیاد انسان عاشق خدا بشه، دیگه همه صفات دیگه بعد یه جا میره. آدمی که عاشق خداست، آدمی که محبت به خدا داره، صفات بعد از همه از او پاک میشه، صفات نیک هم یه جا میاد. به جذبه ای همه اخلاق من ستوده شود. میفرماید در 40 روزی که رفت و برگشت شوقاً الالله، هیچی میل نداشت. این محبت سر تا پای وجود او رو اینطور فرا گرفته بود. باز دارد که خب این که دیگه قرآن هست، این روایت نیست که حضرت موسی خب با یه عده‌ای داشت میرفت، مربوط به همین ایام میشه ها، داشت با یه عده‌ای میرفت کوه طور، یعنی با یه عده‌ای از اون اصحاب خاصش که حالا اونم بازی داستانی داره. ولی اونقدر این شوق سخن گفتن با خدا او رو سرمست کرده بود که اونایی که همراهش بودن ول کرد، تند رفت. یعنی قبل از اینکه اونا حالا چقدر تند میرفت، میدوید با چه جوری، اونا هم داشتن میمادن، با هم داشتن میرفتن، ولی که جوری رفت که خدا میفرماد و ما عجله که ان قوم که یا موسی، تو چقدر تند اومدی، چقدر با سرعت، چقدر تند، چقدر با عجله. قال هم اولای علا اثری و عجل تو الیک رب لترضا، اونا دارن دنبال میان، خدایا با اونا کار نداشته باش، اونا خودشون میان، من آمدم برای این که از من خوشنود بشی. حالا عرضی که من امروز خدمت شما عزیزان دارم این است که چه درسی ما از این داستان حضرت موسی در این 40 کلمه میگیریم. خلاصه عرض من امروز این است خدمتتون، چه درسی میگیریم از این وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عشر، که الان در اون عشر دهه آخر 40 کلمی هستیم، چه درسی برای ما داره، ما چیکار کنیم؟ خب درس های زیادی میشه از این داستان حضرت موسی گرفت، که بزرگترین درسی که میشود از این جریان گرفت درس تلاش رسیدن به معرفت شهودی برای زیارت صابخونه است. اینه بزرگترین درسی که از این ماجرا میگیریم. این داستان نشون میده که در این 40 کلمی که خیلی هم همین برای در دهه 40 روزی که میخوان ریاضت بکشن، و نه این ریاضت های صوفیانه ها، نه ریاضت های شرعی، در این 40 روز، این 40 روز خاصیت مخصوص به خودشو داره، این 30 روز ذیقعده و این دهه ذیحجه، این خودش یه مفهوم و معنای خاصی داره. این داستان نشون میدهد که انسان میتونه در خداشناسی به پایه ای از معرفت برسه که لذائذ و آلام مادی رو فراموش کنه. خب هر کس تو این زندگی یه سلسله مشکلاتی داره، درد داره، غصه داره، اصلا دارون بالبلای محفوفه. از طرفی هم لذت هایی هستش که لذائذ مادی کلن زن، فرزند، خانه، مقام، شهرت و و و و یه طرفش درده، یک طرفش لذته، هم سرورش با غم مخلوط، هم غمش. این معنا اختصاص به حضرت موسی نداره که وقتی موسی خواست بره کوه طور 40 روز دیگه هیچی نمیفهمید، نه دردی داشت، خودتان نخواب، شما یه شب نخواب ببین چه حالی به دست میده. 40 شب نخوابیدن کار ساده ای نیست، یه نیروی دیگه ای باید بیاد در انسان. یه شب غذا نخوبی چی میشی؟ این یه نیروی دیگه است، یه حال دیگه است، یک معنای دیگه است برای انسان تحقق پیدا میکنه. این روایتی که مرحوم کلینی در کافی نقل کرده میفرماید لو یعلم الناس ما فی فضل معرفت الله ما مدوا اعینهم الی ما متع به الاعداء. اگه کسی بفهمه که چه خداشناسی چه لذتی داره، اما این خداشناسی خداشناسی علمی نیست، این خداشناسی شهودیه، این همین بحث سیر و سلوک الالله، بس به همین بحثه، انسان چیکار کنه به اینجا برسه. میگه اگر کسی خدا رو بشناسه لذتی خداشناسی داره، لذتی معرفت خدا داره، خوشا به حال اونهایی که به اینجا میرسن، که اصلا اگه انسان از اون لذت معنوی برخوردار بشه اصلا نگاه نمی کنه به این مسائل، اصلا براش هیچ لذتی اصلا مفهوم نداره از لذائذ مادی، نه درد می فهمه به همون تعبیری که عرض کردم، نه لذت، یعنی اونجا یک لذتی است که همه چیزا درش مندک شده. وقتی عشق خدا سراسر وجود انسان رو گرفت، دیگه انسان به حالتی میرسه که دیگه تنها لذتش خداست، بالاترین لذت. تعبیر در ذیل همین روایت آمده و تلذذوا بها تلذذ من لم یزل فی روضات الجنات مع اولیا. قبل از اینکه بهشت بره همینجا در بهشت جاودانی اگر به قول مرحوم هاشم حمدوسین کمپانی رضوان الله تعالی، اگر دل راز دنیا کنده باشه، اگر انسان اونجا برسه، همینجا در بهشته، همینجا لذت هایی داره که اولیاء خدا در اونجا می لذت میبرن. خب رسیدن به این پایه معرفت، این داستان اربعین کلیمی، این برای همه، البته اونجا رسیدن به مقام پیغمبر نمیشه کسی. دو جور نبوت اهل معرفت میگن وجود داره، یه نبوت تشریعی هست، یه نبوت انبائی. نبوت تشریعی اینه که خب بیاد وحی بر او نازل بشه، که خب یک افراد خاصی بودن، و نبوت تشریعی هم با وجود خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، نبوت تشریعی به پایان رسید، ولی نبوت انبائی هست. نبوت انبائی چیه؟ نبوت انبائی همان است که در نهج البلاغه آمده، ما برح الله عزت آلاؤه فی البرهت بعد البرهه و فی ازمان الفترات عباد ناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات عقولهم. این جملات خیلی جملات پرمغزی هست عزیزان، خیلی پرمغزه. می فرماید خدا در همه دوران ها، حتی در زمان فترات، در اونجایی که پیغمبر نیست، وحی، ارتباط انسان با مبدأ وحی قطعه، میفرماد بنده های خدا داره که خدا در فکرشون باهاشون حرف میزنه. کلمهم فی ذات عقولهم، در عقلشون باهاشون صحبت میکنه. این نبوت انبائی هست. که حالا یه نمونه شو بگم، نزدیک اذان ظهر هست، یه تو این کتاب دیوان مرحوم فیض کاشانی که از فقها و محدثین و علمای بزرگ بوده، ایشون فرد بسیار بزرگی بوده فیض کاشانی، کتاب صاحب کتاب وافی و کتاب‌های دیگه، یه دیوان اشعاری داره، در اونجا یه نمونه از این مصادیق کلمهم فی ذات عقولهم که درباره خودش اتفاق افتاده، این رو در این ابیاتی که براتون میخونم بیان کرده. میگه سحر ز هاتف غیبم رسید هیهای، اهل سحر بوده، اهل نافله شب بوده، تهجد داشته، میگه سحر از هاتف غیب یه هیهایی بهم رسید، ندایی به من رسید، فتاد در سر من شورشی و قوغایی، شدم ز شهر برون تا به کام دل نالم، که سوز را نبود چاره غیر صحرایی. حالا این کلمه هم فی ذات عقوله هم، یعنی اینجاست دیگه، به دل نواز خودم در مقام راز و نیاز، سخن کشید به جایی زشور سودایی، که از شنیدن و گفتن زخیشتم رفتم، چیزهایی که به هم الهام می شد، چیزهایی که من می گفتم از هوش رفتم، به خیش باز رسیدم ز ذوق آوایی. چه گفت؟ گفت تو را چون منی یکی باشد، مراز چون تو بسی اندلی به شیدایی. راز و نیاز با خدا، میگه شنیدم که من گفت که تو مثل من یکی داری، وحده لا شریک له، من مثل تو زیاد دارم، عاشقای زیادی دارم مثل تو. کجا رویز در من، کجا توانی رفت، به غیر درگاه ما هست در جهان جایی؟ کجا میتونی بری؟ جایی جز در، هر جایی بری درگاه منه. بیا به طلب هر چه خواهی از در ما، که هست اینجا هر مطلب مهیایی. میگین سخن رو شنیدم، چی گفتم؟ سجود کردم، گفتم مراز تو چیزیست که یافت می نشود نزد تو نزد چون تو مولایی. گفتم خدای من یه چیزی دارم که تو هم نداری. حالا یه عاشق و معشوق چجوری با هم دیگه حرف میزنن. گفتم خدایا من یه چیزی دارم که خودت هم نداری. مراست لذت زاری به درگه تو چوی، تو را کجاست چنین نعمتی یا مولایی؟ تو که خدا نداری، من لذت صحبت کردن با تو را دارم، تو که خدایی نداری که چنین لذتی را داشته باشی. مراست لذت زاری به درگه چوی، تو را کجاست چنین نعمتی یا آقایی؟ گرم به خیش بخوانی ز سوق جان بدهم، ورم ز پیش برانی خوشم به پروایی. خوشا دلی که در آن جای چون تویی باشد، خوشا سری که در آن هست از تو سودایی. کجا روم؟ درست می‌فرمایید. کجا روم ز در تو؟ کجا توانم رفت؟ کجاست در دو جهان غیر درگهت جایی؟ دلم خوش است که در وی گرفته ای منزل، کراس همچو تو یار لطیف زیبایی. سر منو جواب اون سخن که گفت بیا بیا به طلب هر چه خواهی از در ما که هست اینجا هر مطلب مهیایی، جوابش اینجوری میگو گفتم سر منو در تو تا نفس بود در تن، که فیض را نبود غیر تو تمنایی. غیر خودت هیچی نمی. انسان برسه اینجا اینجور میشه. خوشا به حال کسانی که سیر و سلوکشون به اینجا ختم میشه. این عرفان حقیقی این است، نه اون که شیادها امروز در این عرفانهای دروغین تحویل جوانها و دخترهای جوان ما متاسفانه میدن. خدایا به حرمت اولیاءت، به کسانی که به این مقام رسیده اند از تو لذت میبرند و از تو جز تو تمنایی ندارند سوگند میدهیم ما را هم با خودت آشنا بگردان، ما را از غیر خودت بیگانه بفرما، لذت مناجات با خودت را به ما بچشان، شیرینی ذکر خودت را به ما بچشان، قلب‌های ما را مالامال از انوار محبت و معرفت خودت و اولیاءت بگردان. خدایا شهدای اسلام، شهدای انقلاب ایران، اون عزیزانی که زمین ساز این حکومت مقدس جمهوری اسلامی شدند، خدایا ما را میراثدار اون شهیدان قرار بده، میراث خار اون شهیدان قرار مده. بهترین عنایات خودت را نثار ارواح پاک آنها بگردان، بر علو درجات آنها بیفزا، بر علو درجات امام بیفزا. خدایا ما را از سربازان و خدمتگزاران صادق دینت و امام زمان علیه السلام قرار بده، قلب مقدسش را از ما خوشنود بگردان، ما را از زمین سازان حکومت جهانی آن بزرگوار قرار بده، انقلاب اسلامی ایران را به انقلاب جهانی آن بزرگوار متصل بگردان، دشمنان اسلام، دشمنان انقلاب ایران نابود بفرما، مشکلات این کشور امام زمان را خودت از راهی که خود میدانی حل بفرما. مقام معظم رهبری از عنایات خاصت برخوردار بگردان، به نبی و آله و بالفاتحه مع الصلوات.